همای سعادت، از جمله پرنده‌های اساطیری که در طول قرون گذشته تا به امروز دست مایه مضامین متعددی در شعر شاعران و آثار نویسندگان بوده. هدف ما از این اپیزود بررسی معنایی این پرنده اسرارآمیز از دوران اساطیری تا به امروزه.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفن. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان دیگه‌ای برای شما روایت بکنیم تا به جان شما بنشینه. اگر از شنوندگان پروپا قرص داستامینوفن هستید، کمک بزرگی به ما میکنید که این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید تا فارسی زبانهای دیگه هم با قصه های شاهنامه و این اثر فاخر آشنا بشن. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر، که از طریق اون چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه. اما اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که یاور و همراه داستامینوفن شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. زمینه فعالیت شینا صنعت پارس سرویس، فروش و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن و با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی فعالیت میکنن. بیش از این سخن نمیگم و دعوت میکنم از شما که به این اپیزود گوش بدید. توی هر دوره تاریخی به فراخور تفکر حاکم بر اون جامعه، تصویر ارائه شده از همای متفاوته. در قرون اولیه با چهره اسطوره‌ای از هما مواجه میشیم، اما زمانی که شاعران به مفاهیم مذهبی رو آوردن، هما با مذهب هم آمیخته شد. اما در قرن دهم که شعرا به دنبال نوگرایی بودن، تصاویر جدید و متضادی از همای بروز دادن و هرچه به دوران معاصر نزدیکتر میشیم از ارزش اسطوره‌ای این پرنده کاسته میشه. اما قبل از هر چیز باید اسطوره رو تعریف کنیم. اسطوره رو باید داستان و سرگذشتی مینوی دونست. عالم مینو در مفهوم اساطیری به بخشی از جهان اسطوره‌ای گفته میشه که فراتر از ماده و در برگیرنده ارزش‌ها و نیروهای معنویه. این عالم مینوی در اسطوره‌های ایرانی این معنی رو میده. پس اسطوره داستانی مینویه که معمولاً اصل اون معلوم نیست و شرح عمل، عقیده یا پدیده طبیعیه که دست کم بخشی از اون از سنت‌ها گرفته شده و با آیین‌ها و عقاید دینی یه پیوند ناگسستنی داره. اما نکته مهم، چرا این همای سعادت یه نقش اسطوره‌ای داره؟ به این دلیل که اسطوره از ناتوانی بشر به وجود میاد. برای همینه که داستانهای اساطیری با اون بخش از ناتوانی بشر در زمینه پرواز کردن، قدرت فراطبیعی داشتن گره خورده و همین دلیلیه که بیشتر اسطوره ها از هر جای دنیا که باشن خانه در آسمان دارن یا فرشته ها بال دارن و پرواز میکنن، درست چیزی که انسانهای گذشته رویاش رو داشتن. پس انسان ناتوان برای مقابله با مجهولاتش به خلق موجوداتی شگفت با خصایص شگفتانگیز رو میاره. خدایان به این ترتیب خلق میشن و بعد به شهریاران و پهلوانان زمینی تبدیل میشن. خدایان و پادشاهانی که برای موجه نشون دادن حکومتشون به ماورا و عالم بالا متوسل میشن. یکی از همین منابع قدسی برای توجیه پادشاهی در ایران باستان همین پرنده هماست که جلوه‌گاه فر کیانیه. این پرنده در اسطوره‌های ایرانی جایگاه برجسته‌ای داره. در ادبیات پارسی این پرنده مرغ استخوان‌خواریه که به عنوان نماد سعادت و فر بهش توجه میشه. با اینکه در منابع باستان و اوستا از همای به عنوان مرغ یاد نشده، اما با گذشت زمان و در ادبیات دوران اسلامی ایران هما شبیه به سیمرغ، پرندهی همایون فال و سعادت بخش معرفی شده. اما ویژگی استخوان‌خواری و قناعت و همینطور آزار نرسوندنش به باقی جانوران با همایونی بودن و سعادت بخش بودن این پرنده عجین شده. ما سعی می‌کنیم در این اپیزود به تحلیل و حضور هما در شعر چهار دوره تاریخی از قرن سوم تا دوران معاصر بپردازیم تا ببینیم این پرنده در طول تاریخ در ادبیات و نوشته‌های پیشین چطور بهش پرداخته شده. اما بیایید برگردیم به هزاری قبل، زمانی که دین مردم ایران زرتشتی بود. در اوستا واژه هومایا به معنی فرخنده و خجسته کاربردهای زیادی داره. پیشوند هو در فارسی پهلوی و میانه به معنی نزدیک و خوش به کار میره، مثل هو در واژه هوروان، هوروان که به معنی نیک روانه. اما در اوستا نه از هما بلکه از مرغی به نام وارقن نام برده شده و ویژگی هایی برای اون آورده شده که شباهت هایی با همایی داره. مرغی چالاک که شکارش رو با چنگالهاش گرفته و با نوک می‌دره. در میان پرنده ها از تیراندازها فرار می‌کنه. در شب خورش شب جویده و در بامداد خورش روز. در بلند پروازی سر به کوهستان ها داره. پر استخوانش در بی‌اثر کردن آزار دشمن و باطل کردن جادو به کار میاد. مرغ همایون یا وارقن دارنده فر و شکوه در بهرامیشت بند 36 اومده. کسی که استخوان یا پری از این مرغ داشته باشه هیچ مرد توانایی اون رو از پا در نمیاره. با توجه به اینکه فر در اوستا به وارقن نسبت داده شده، میشه گفت وارقن یا خصایص بسیار نزدیک به همای داره یا خود اونه. اما در فرهنگ لغات چطور به هما پرداخته شده؟ در همه فرهنگ‌های لغت به خجستگی و مبارکی هما اشاره شده. قدیمی‌ترین فرهنگ لغتی که درباره هما در اون نوشته شده از هندوشاه نخجوانی در قرن 8 هجری که عنوان کرده هما مرغی مبارکه که مردم برای تفعل به زیر سایش میرن. در فرهنگ لغات معاصر اما ویژگی‌های دیگه‌ای هم برای همای آوردن. پرنده‌ای که پشتش سیاه، مایل به خاکستری، سینه‌اش حنایی و بی‌نقش، دو شاخ مانند شاخ بوف داره، ریشی زیبا و بالهایی از قرقوش بلندتر. فرهنگ سخن هم به شیوه دهخدا به مشخصات ظاهری هما پرداخته و به دو ویژگی استخوان‌خواری و سایه سعادت اون هم اشاره کرده. اما کاملترین توصیف در فرهنگ معین اومده و در اون علاوه بر توضیحات قدما و توصیف مشخصات ظاهری به فر هما و مرغ وارقن که بر اساس زامیادیشت اوستا با هما یکی دانسته شده هم اشاره شده. هما برخلاف اغلب مرغ‌های اساطیری که زایده تخیل اسطوره‌سازان بودن از گونه کرکس هاست و وجود خارجی داره. در کتاب‌های پرنده‌شناسی معادل هما جیپیتس باربیتس اومده. این واژه جیپیتس از دو بخش جیپس به معنی کرکس و ایتس به معنی عقاب تشکیل شده. با باربتس هم در لاتین به معنای ریش داره، چرا که یک دسته پر زیر آرواره پایینیش وجود داره. از نظر گونه شناسی این پرنده از خانواده لاشخورهاست که غذاش استخوانه. اگر قسمت‌های شاهنامه به نثر پادکست داستامینوفن رو گوش کرده باشید، با واژه فر حتما آشنایی دارید. حاله معنوی و غیر قابل دیدن با چشم ظاهر که همیشه همراه و یاور پادشاهان بر حق ایران بوده و اگر پادشاهی به خودپسندی و تاریکی روی می آورد، فر ازش دور می شد و کار اون شخص به نیستی و تیره روزی دچار می شد، مثل جمشید که فر شاهی ازش گریخت و در نهایت به دست ضحاک با اره دونیم شد. اما این فر همیشه از ملازمات هما بوده و هما در ادبیات فارسی یکی از مظاهر اون به شمار میره. علت این پیوستگی اینه که همای و دیگر پرنده‌های اساطیری نوعی واسطه عالم ماورا و عالم طبیعت هستند. از سمت دیگه فر گوهری مینوی و قدسیه که در باور قدما در اشکال خاصی از جمله پرنده هم میتونه تجسم پیدا کنه. در اوستا دو نمونه فر وجود داره: فر ایرانی که قدرت و شکوه الهیه و همواره ایران رو در برابر دشمنان نگهبانی میکنه و از پرتو همین فره که ایران همواره مستقل و نیرومند بوده، و دوم فر کیانی که موجب پادشاهی و اقتدار شاهان میشده. فر کیانی تنها برای کسانی میمونه که شایستگی اون رو داشته باشن، در غیر این صورت فر ازشون جدا میشه و سرنوشتشون به تباهی میرسه. در اولین مرحله از شعرهای قرن سوم تا هفتم داریم از چه دوره‌ای حرف میزنیم؟ توی این 400 از قرون سوم تا هفتم سلسله‌های مختلفی روی کار اومدن. از قرن چهارم هجری سامانیان، بعد آل بویه، قرن پنجم غزنویان و سلجوقیان، در قرن ششم و هفتم هم خوارزمشاهیان و سلجوقیان روم. هما اما در شاهنامه فردوسی که در فاصله همین قرون قرار میگیره. اسطوره هما در شاهنامه دارای سه جلوه است: فر هما، پر هما و نشان درفش. فر همای در اساطیر ایران، فر در حالت تکامل یافتش یه نیروی آسمانی، همونطور که گفتیم، که نزد شاهان جای داره و اگر شاه خطایی بکنه فره ازش روی گردان میشه. فر نه مستقیم بر شاهان بلکه بر جانوری فرود میاد و تا اون جانور از آن اون پادشاه باشه سلطنتش استواره. در شاهنامه فر به هما منصوبه و در برخی نسخ ابیاتی در این باره وجود داره: همی بر سرش داشت سایه ز فر، همای سپهرش بگسترد پر. یا تو فر همایی و زیبای گاه، تو تاج کیانی و پشت سپاه. در اوستا همینطور اومده که فر ایزدی به صورت مرغ وارغن یا همون هما از پیکره جمشید جدا شده. فر نیروی قدسی در میان آدمیان میشه و به صورت یک پرنده از شخصی که شایستگیش رو از دست داده به فرد شایسته دیگه‌ای منتقل میشه. همای اما به واسطه نیروی مرتبط با یزدان پیروزی رو برای پهلوانها به ارمغان می آورده، چنان که گشتاسب در شاهنامه به تاجش پر هما نصب می کنه. بپوشید زربفت رومی قبای، ز تاج اندر آویخت پر همای. مورد بعدی نشان درفش یا اون پرچمی که پهلوانها در جنگ همراه خودشون می بردن و به نشان درفششون شناخته می شدن. یکی دیگه از نمودهای همای در شاهنامه نگاره اون بر پرچمه که به نشانه همایونی کاربرد داشته. نقش و نگاره های منقش بر درفش و پرچم در شاهنامه از واجبات هر پهلوان و نشان از تبار پهلوانیشه. فردوسی در داستان زنگی شاوران از درفش همای پیکر نام میبره. درفشی پس پشت پیکر همای، سپه بود همی داشت بر پیل جای. اونجا که پهلوانهای ایران از جنگ 11 رخ پیروز برمیگردن، دیدبان ایران از دور درفش پهلوانها رو یکی یکی نام میبره و به مهمترین اونها که نقش اژدها و همای داره اشاره میکنه. پس هر درفشی درفشی به پای، چه از اژدها و چه پیکر همای. داستان جذاب جنگ 11 رخ رو میتونید در اپیزودهای 35 و 36 پادکست داستامینوفن گوش بکنید. اما هما در نگاه شاعران غنایی اون دوره، در شعر قرن سوم تا اواخر قرن ششم، ویژگی هایی از هما به چشم میخوره که در شاهنامه فردوسی بهش اشارهی نشده، مثل استخوان خاری و قناعت. اما ویژگی هایی مثل فر و پر هما با شاهنامه هماننده. اما بیشترین رویکرد شعرهای این دوره به صفات هما به ترتیب اولویت به این شکله: اول مبارکی و همایونی بودنش. اغلب شعرای مداح و وابسته به دربار این دوره به فرخندگی هما اشاره دارند و ویژگی‌های اسطوره‌ای این پرنده رو به پادشاهان خودشون نسبت میدن یا به عبارتی از هما استفاده ابزاری می‌کردن برای پاچه‌خواری. فرخی سیستانی در قصیده‌ای در مدح محمود غزنوی اون رو فرخنده‌تر از هما تصور کرده: سایه او بر همای افتاد روزی در شکار، زان سبب بر سایه پر همای افتاد فر. یا منوچهری دامغانی در ستایش شاهان سلجوقی، یا نمونه جالب دیگه در مورد امیر معزیه که در قصیده‌ای در مدح ملکشاه سلجوقی زمانی که تیر شاه اشتباهی به شاعر اصابت کرده این شعر رو سروده: بر من همای همت او سایه گسترید، چون در تنم شد آهن پیکان او نهان، و از بهر آن که قوت همای استخوان بود، آهن گرفت در تن من طبع استخوان. انوری هم گستره عدل جلال الوزراء احمد ابن مخلص رو به گستردگی هما میدونه. اما برخی هم هما رو به شیوهی بدی به تصویر کشیدن، مثل آقای نظامی در تصویری استعاری خورشید رو از اون جهت که در برج حمل یا همون فروردین ماه ما واقع شده، درخشش و نورانیت خورشید در برج حمل رو به فر هما تشبیه کرده و در بزرگمنشی و بلند همتی انسان این طور سروده: فر همای حملی داشتی، اوج هوای ازلی داشتی، گرچه پر عشق تو قایت نداشت، راه ابد نیز نهایت نداشت. اما بریم سراغ تقضیه هما. هما خارج از دنیای اسطوره‌ای و در جایگاه یک پرندی واقعی از گونه کرکس هاست، اما برخلاف کرکس ها غذای هما فقط استخوانه. هما استخوان‌ها رو از زمین بر می‌داره و از بالا به روی صخره‌ها رها می‌کنه و بعد از قطعه قطعه شدن اونها مغز استخوان رو می‌خوره. این ویژگی هما دستمایه مزامین شاعرانه زیادی قرار گرفته و به تعابیر مختلفی در شعر به کار رفته. انوری هما رو ریزخار استخوان‌های گران دشمنان ممدوح خودش می‌دونه، یعنی بدخواه‌های پادشاهش رو یا کسی که داشته ستایشش میکرده رو اینطور توصیف کرده که هما ریزخار استخوانهای گران دشمنانه. هما اما با اینکه اصالتی ایرانی داره، شاعران بعد از اسلام زیادی همون رو با عناصر مذهبی تلفیق کردن که موجب زایایی مفاهیم متنوع در ادبیات ایرانی شده، مثل هما در کنار کعبه، هما زیر عرش معلا، و ارتباطش با آیت الکرسی و غیره. اما بریم سراغ قرون بعدی، بیایم جلوتر، هما در نگاه شاعران قرن هفتم و نهم. اینجا اون نقطه سیاه تاریخه که با حمله مغول‌ها گره می‌خوره. جایی که با حمله چنگیز خان به ایران خوارزمشاهیان سقوط میکنن و ایلخانان به روی کار میان و هولاکو خان نوی چنگیز در سال 1256 میلادی بنیانگذار این سلسله در ایران میشه. اما بعد از حمله مغول شعر در ایران جایگاه قبلی خودش رو در دربار شاهان از دست میده و اغلب شاعرها به مضامین اجتماعی و عرفانی رو میارن، مضامینی مثل ستایش معشوق آسمانی، اعتقاد به قضا و قدر، بی‌اعتباری دنیا و گرایش به هویت ملی دینی جای مضامین دوره پیشین رو میگیره. میبینید شعر چقدر همگام با وضعیت معیشت و جامعه پیش میره؟ پیشتاز شاعران عارف این دوره کی بود؟ عطار نیشابوری، چرا که نه تنها در شعر این دوره بلکه در نثرش هم چهره هما به عنوان اسطوره ایرانی هم رنگ دینی و عرفانی میگیره. هما در این دوره نمادهای متفاوتی به خودش میگیره، نماد زهد. در منطق تیر عطار زمانی که مرغان با هدایت هدهد در مسیر رسیدن به سیمرغ قرار دارن، در میان فوج پرندگان تعدادی از جمله هما از حرکت میستن. هما با تمام صفات نیکش در منطق تیر عطار بسیار مغرور و شیفته ظاهر خودشه و نماد کسانیه که شیفته نفوذ و تأثیر خودشون در اجتماع میشن و از راه زهد و گوشه‌نشینی میخوان در ارباب جاه و مقام نفوذ داشته باشن. در اسرارنامه عطار اما هما به سگ تشبیه شده. همای عالم ار سلطان نشانه است، چو سگ باری کنون با استخوان است. ویژگی بعدی هما در اون دوره بلند پروازیه. شاعران اون دوره از این ویژگی برای تبیین جایگاه معشوق آسمانی و دور از دسترس بودن اون بهره می بردن. حافظ جایگاه معشوق یا ممدوح رو بسی فراتر از هما می دونه. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. یا در جای دیگه زلف سیاه معشوق رو به پرهای سیاه رنگ هما تشبیه کرده. همای زلف شاهین شهپرت را، دل شاهان عالم زیر پر باد. اما در همون قرن هشتم خواجوی کرمانی ترکیب همای عشق رو در غزلیات خودش به کار برده و معشوق رو از نظر دوردست بودن مبارکی به هما تشبیه میکنه. تو آن خجست همای بلند پروازی، که در هوای تو پر میزند کبوتر دل. در اشعار این دوره فر هما که پیشتر در موردش صحبت کردیم بیشتر مضمون عاشقانه داره. به بیان دیگه دل بیمقدار عاشق در عشق جانان فر همایی پیدا میکنه. حضرت حافظ در همین راستا میگه محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوادار تو شد فر همایی دارد. اما نسبت به شاعران پیشین، شاعران این دوره در مقایسه با سایر ویژگی‌های هما کمتر به فر هما توجه نشون دادن. گویا آثار تاخت و تاز مغول‌ها و حاکمیت قاصبانه‌شون اون تصور مبارکی و فر و شکوه سلطنت رو از ذهن شاعرهای اون دوره پاک کرده. اما یکی دیگه از ویژگی‌های هما سایه مبارکشه که حافظ و سعدی در شعر بهش پرداختن. حضرت سعدی میگه تو همایی و من خسته بیچاره گدای، پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفتی که جان در بدنی. نمونه های بیشتری از ویژگی سایه‌وار هما در شعرهای حافظ، سعدی و مولانا وجود داره که با یک گشت و گذار کوچیک میتونید پیداش بکنید. هما در اشعار قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم. این دوره آغاز حکومت صفویان تا انقلاب مشروطه است که فراز و نشیب‌هایی رو برای ایران به همراه داره. از سمتی با پیروزی‌های نظامی پادشاهانی مثل شاه اسماعیل، شاه عباس صفوی و نادرشاه افشار و خان زند همراهه و از سمت دیگه با فرمانروایی مردانی نالایق، اگرچه که وحدت ملی و تمامیت ایران که با حمله تازیان و هجوم مغول و تیمور از میان رفته بود دوباره احیا شد، ولی در همون حال دوران جدیدی از تنزل فکری و عقلی و ادبی هم در ایران پیریزی میشه. توی این دوران رشد و شکوفایی چشمگیری در ادبیات و شعر فارسی اتفاق نمیفته. بی‌توجهی دربار صفوی به شعر و در این حال ادبگرایی سلاطین هند به شعر شاعرهای ایرانی رو به خودش جلب میکنه. خروج شعر از دربار موجب میشه که پیشوران کم سواد به شعر روی بیارن و بیمایگی و سستی در شعر گسترش پیدا کنه. برای همین بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در شعر رونق میگیره. اما به سبب فقر فرهنگی شاعران اکثر آثاری که به وجود میاد چیزی جز تقلید و تکرار همون گفته های پیشین نیست. در این اوضاع آشفته گرایش به اساطیر ملی دو صورت پیدا میکنه. در دوره صفویان شعرا به دنبال یافتن مضامین تازه هستن و یک تصویر متضاد و متناقضی از مرغ هما رو بیان میکنن. در حالت دوم و همزمان با اوایل قاجار هم اساطیر ملی خیلی زیاد با عناصر مذهبی گره می‌خورن و ویژگی‌های ملی اون تحت شعاع نمادهای مذهبی قرار می‌گیره. اما در این دوره در قیاس با دوره‌های پیشین از ارزش هما کم میشه. اغلب شعرای قرن دهم و یازدهم سایه هما رو زودگذر و تیره میبینن و اون رو دلیلی بر ناپایداری دولت و سعادت تلقی میکنن. در نظر اونها دولتی که برخواسته از سایه و بال هما باشه گذراست، چرا که سعادت از نظر اونها یک امر ذاتیه. برای مثال صائب شهری هما رو چندان مثبت جلوه نمیده. سعادت ازلی جو که در گذر باشد، سعادتی که زبال و پر هما بخشند. یا کسانی رو که به امید همای سعادتن بی سعادت می دونه. ما گذشتیم از هما و سایه اقبال او، تا کدامین بی سعادت بر سر خود جا دهد. اما آقای صائب به این راضی نمیشه و حتی سایه دیوار رو به سایه هما ترجیح میده. بال هما را به سایه نشینان گذاشتیم، با داغ عشق زینت افسر چه حاجت است. بیدل دهلوی هم سعادت رو بر تکیه به اعتماد به نفس و ویژگی های فردی میدونه تا خوش اقبالی که از طریق همای با آدم منتقل بشه. از بال هما کیست کشد ننگ سعادت، بیدل ز سر ما نشود سایه ما کم. اما برخی دیگه از شاعران مثل وحشی بافقی خوشحالن که در روزگار نامساعد لااقل فر هما و سایه اون باقی مونده. اما چهره مثبت هما در دوره قاجار رو هم کمی بهش بپردازیم. انقدرها هم دیگه چهرش سیاه و تیره نبوده. تغییر نگاه به هما و ارج نهادنش بهش در دوره قاجار تابع توجه دربار به شاعران و بازگشت تفکر شاعران عهد قاجاری به دوران کهنه. اینجایی که توجه به شاعرها دوباره در طی دربار اتفاق میفته، هما هم چهره مثبت پیدا میکنه. برای مثال فروغ بسطامی شاعر مدیح سرای قاجاری ناصرالدین شاه رو به همای زرین بال تشبیه کرده. میتونیم تصور کنیم که قبله عالم با اون شکم گنده همای در حال پرواز در ارتفاع کمی میشده. حالا شعر چیه؟ میگه به سایه تو خوشم ای همای زرین بال، که بر سنوبر دلها نشین من از تو را. یا خیلی از شاعران این دوره سایه هما رو خجسته دونستن و اون رو در پیوند با مفاهیم مذهبی به کار بردن برای مثال وحشی بافقی، کلیم کاشانی یا حزین لاهیجی که در مدح امامان شیعه از اون بهره بردن. این تفاوت پس دوره صفوی و قاجار رو هم بهش پرداختیم که نگاهشون به هما چقدر متفاوت بوده. اما حالا میرسیم به دوره معاصر. با پیروزی انقلاب مشروطه و تغییر و تحول توی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، شعر مشروطه رفته رفته از آب و رنگ سنتی خودش خارج میشه و از نظر مضمون بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران میشه که در نهایت به شعر نو منتهی میشه. اما در حال و هوای مشروطه کارکرد اسطوره رنگ دیگه‌ای به خودش میگیره. شاعر معاصر اسطوره ها رو منطبق با وضع موجود بازسازی میکنه. از جمله ویژگی های بارز هما در شعر بعد از مشروطیت نماد فرخندگی و همایونی بودن هماه. این ویژگی در راستای بیداری مردم به کار گرفته میشه و شعرا خجستگی هما رو در برابر شوم بودن بوف و خفاش و زاغ نشون میدن. برای مثال فرخی یزدی میگه هرگز به هما بوم برابر نشود، با بلبل باغ زاغ همسر نشود. یا عارف قزوینی برای نشون دادن بیکفایتی مجلس قانونگذار اون رو خونه جغدی میدونه که در شأن مرغ همایون فعال نیست. هما گاهی هم در مزامین مدح و ستایش به کار رفته، همونطور که ایرج میرزا در مدح امیر نظام قصیده‌ای داره و حتی جلوتر ابتهاج در ستایش آزادی یا پروین اعتصامی در شعری تعلیمی از هما بهره گرفتن. برخی هم هما رو با مفاهیمی عاشقانه آمیخته کردن، مثل رهی معیری: تو همای سعادتی ز چه روی، سید غم گشته ای چو بوتیما. اما قناعت جز به اون مفاهیمیه که اگرچه شاعران این دوره نسبت به دوره‌های پیشین کمتر بهش پرداختن، اما میشه به صراحت این رو گفت که مضمون قناعت با استخوان‌خواری هما همیشه پیوند داشته. پروین اعتصامی کسی رو روشن ضمیر میدونه که با داشتن نعمت‌های فراوان مثل هما به اندک مایه‌ای قناعت میکنه. روشن ضمیران که از این خانه گونه گون، قسمت همایوار بجز استخوان نداشت. اما در پایان هما، این پرنده اساطیری از دوران باستان تا به امروز، بر آسمان ایران زمین پرواز کرده و بالهای بلندش سایه خیال مردم این سرزمین بوده. هرچند که همیشه با نیک اقبالی همراه نبوده، اما نمیتونیم منکر این بشیم که در روح جمعی و اسطوره‌ای ما همای نشان از سعادت داره و ما هم کماکان به امید سعادت این مرز و بوم، به پرواز این مرغ اساطیری در آسمان دل میبندیم. این بود قسمت ویژه همای سعادت از اسطوره تا به امروز. کمک بزرگی به ما میکنید که سابسکرایب بکنید کانال یوتیوب ما رو و لایک و کامنت بگذارید برای ما و این پادکست رو به سایر دوستانتون معرفی بکنید. من ایمان نجیمی به همراه اصلان، تدوینگر عزیزمون، این پادکست رو ساختیم. ممنونم از اصلان که ویدئوکست های جذاب این پادکست رو مدیریت میکنه و میسازه. تا قصه بعدی، قصتون بی‌غصه باشه.